بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعجل فرجه لنا
وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لأن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع، به ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. یکی از واجبات مالی که در دینمون بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، مسئله زکات فطره است. و این که وقتی کسی غروب شب عید فطر را درک کرد، چنین برنامه‌ای به عنوان زکات فطره بر او واجب می شود. و معمولا در اعیاد، عیدهای خاصی که در دینمون هست، دو چیز مورد تأکیده: یک، ارتباط گیری بیشتر با خداوند، یعنی برنامه‌های خاصی برای ارتباط با خدا، و دیگر برنامه‌های خاصی برای رسیدن به خلق خدا و اهل ایمان. برنامه‌های خاصی برای رسیدگی به نیازمندان. این دو تا مطلب در اعیاد اسلامی مطرحه. به صورت نماز ارتباط بیشتر با پروردگار به اضافه وظائفی که بوده است، وظیفه دیگری، مطلب دیگری، حالا به صورت مستحب گاهی و همچنین در ارتباط با مسئله رسیدگی به نیازمندان، اون هم به صورت‌های مختلف. در این مورد چنین فرمودن در معمول رساله ها: کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ و عاقل است و بیهوش و فقیر و بردنی است، که خب مسئله برده و غلام فعلا مطرح نیست، باید برای خودش و کسانی که نانخور او هستند هر نفری یک سا که گفته می شود تقریبا 3 کیلوست از غذاهای معمول در شهرش مانند گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت به مستحق بدهد و اگر به جای آن پول هم بدهد کافی است و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد. اگر مثلا کشمش در شهری معمول نیست که غذای عمومیشون باشه مثلا و یا چیز دیگری، احتیاط لازم دارن که اون به عنوان زکات فطره انجام داده نشه، پرداخت نشه و اون چی که در شهرش به عنوان غذای معمول هست همان در نظر گرفته بشه و احتیاط لازم آن است که از غذاهایی که در شهرش معمول نیست ندهد، هرچند گندم یا جو یا خرما یا کشمش باشد. هرچند که خیلی جاها گندم معموله مثلا، اما اتفاقا در یک شهری اینجور نیست، گندم مصرف نمیشه، معمول نیست. اونجا احتیاط لازم دارن که گرچه گندم در نقاط دیگر کاملا مطرح است ولی در اون شهر که مطرح نیست خیر گندم داده نشه به عنوان احتیاط واجب. حالا کم به کم که نزدیک به آخر ماه می شویم انشاءالله مسائل مربوطه گفته میشه. یک مسئله دیگه هم که عرض کنم اینه که کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم ندارد که بتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند، این از نظر دین فقیر محسوب میشه، فقیر است و دادن زکات فطره بر او واجب نیست. صلواتی و رحمت کنید. منتخبی بله بله دیگه همینقدر که فقیر باشه میتونه بده. بله یه صلوات دیگه هم برای منتخبی از بیانات مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف دین به عرضتون می رسید و می گفتیم که یکی از فواید این برنامه به این صورت این است که تجدید عهدی با بخشی از مطالب مهمه دین طبعا خواهد شد که بسیار بجاست که انسان فرصتی اساسا برای این که در ارتباط با دینش توجه پیدا کند، به خاطر بیاورد، مسائل مهمه دین را بیشتر مورد نظر قرار بدهد بسیار تأکید شده. لذا چند جمله در ارتباط با مسائل توحیدی صحبت شد و اون مسائل بسیار مهم و میدانیم که از بخش بسیار مهم دینمون مطالبی است که به عنوان مطالب اعتقادی معارف است که اصلا قابل نسبت با هیچ مکتبی نیست. از نظر کمیت مطلب و مقدار مطلب و از نظر کیفیت مطلب و عظمت مطلب، اون چی که در این آیین مقدس ما هست قابل نسبت با هیچ مکتبی نیست. حتی گاهی از نظر کیفیت یک سطر است، سطری کوتاه، ولی یک کتاب مطلب میشه، کتابها مطلب میشه. و به واقع هرچه بیشتر در ارتباط با مطالب اعتقادی که از معصومین علیهم السلام رسیده است کسی اهلش باشه، دقت کند، غور کند، بیشتر میفهمد که این بزرگواران چگونه بی نظیرند. بخشی هم در معاد گفته شد، ضمناً در این دو بخش اشاره‌ای هم شد که بیاناتشون راه گشاست و بسیاری از افکار بشری که بر اساس تفکرات محدود ناقص بشری گفته شده است در این بیانات معصومین توحیدی و بیانات معاد و به طور کلی عقاید، اون مطالب بشری رو نفی کردن. یعنی بسیاری از حرفایی که در فلسفه یونان است و تتمش هم بالاخره در اسلام ورودی پیدا کرده و همه هم می دانید که به خاطر این که در مقابل ائمه علیهم السلام مکتبی درست کنند که می توانند سرگرم کند افراد را، هارون و مأمون خیلی تلاش کردند. مکرم عرض کردم مأمون در حد این کار رو کرد، دستور به ترجمه داد که کتابهای یونان و فلسفه یونان رو ترجمه کنند که در کتب نوشتن دو دم دست هست موجوده. نوشتن به مأمون گفتن که با این برنامه که تو مقرر کردی که هر که ترجمه کنه به وزن کتابش بهش درهم و دینار میدی، طلا میدی، با این برنامه ترجمه کننده ها کاغذها رو زخیم گرفتن و جلدای کتاب ها رو زخیم در گرفتن، خط ها رو با فاصله بیشتر مینویسن، اصولا هم درشتر مینویسن تا کتاب قطورتر بشه، تا پول بیشتری بگیرن. به این کیفیت خزانه به ته کشیده، دیگه چیزی ممکنه که باقی نمونه. اونم همت داشتن مقابل مکتب اهل البیت چیزایی رو راه میندازن، به نسبت زیادی هم موفق شد، نسبت زیادی آوری. و در این میان چون این جریان در زمان حضرت رضا علیه السلام بود، اون وقت بیشترین موضع گیری روشن را در مقابل این افکار بشری حضرت رضا علیه السلام دارند. در هر حال این مسائل اعتقادی که در دینمون هست بسیار بسیار از فوق العادگی عجیبی برخوردار. منتخبی هم از اخلاق گفتیم، از بیانات مولا امیرالمؤمنین، و همچنین منتخبی در عبادات صحبت شد و بالاخره صحبت به مسئله زهد منتهی شد که یکی از مسائلی که در دینمون برای رشد افراد بسیار مورد تأکید و توجه قرار گرفته است، همین مسئله است که انسان سعی کنه که زاهد باشه. زاهد بودن هم معناش این نبود که یعنی اموالی که داره ضایع کنه، زاهد بودن هم معناش این نبود که یعنی حتما چیزی نداشته باشه، خیر، بلکه زاهد معناش این بود که به حقیقت دل از شؤون مادی بی ارزش واقعی این عالم کنده باشه، شیفته قدرت نباشه، شیفته ثروت نباشه، شیفته شهرت نباشه، شیفته امکانات این عالم نباشه. اون وقت اگر چنون که این حالت را داشت که شیفته نبود، وابسته نبود، اسیر نبود، از اون طرف هم تکلیفش اینه که فعالیت داشته باشه و کار جزء برنامه دینه، کار جزء دستوراتی است که در دینمون رسیده است و از بیکاری و تنبلی در مسائل اقتصادی سخت نکوهش شده. اون وقت از طرفی دل وابسته نیست، از طرفی تلاش در حد اعتدال به جای خودش محفوظ، اون وقت امکانات در هر حدی که پیش بیاد برای افراد از امکانات میشه خوب استفاده کنه. چرا؟ چون دل که به اونا نبسته، از اون طرف امکاناتی هم براش درست شده، هی در مسیر خوب به کار میگیره، به کار میگیره، هی استفاده میکنه، استفاده میکنه، استفاده. اون وقت حرکت تکاملیش با این کیفیت بهتر انجام میشه که نعم الآن علی التقوا المال. پس اینجور شد که از اون طرف این وابستگی قلبی نباشه، از اون طرف کار و تلاش که میدونیم جزء برنامه است، نتیجه این میشه که بیشتر زمینه از برای ترقیش فراهم میشه. به الله میدونیم که جزء برنامه است مسائل اقتصادی، جزء برنامه است تلاش های اقتصادی. حالا اینجور حرف پیش آمد کرد، این جمله که من گاهی که خوندم گفتم این جمله در حد اعجاز است از نظر اهمیت، بسیار بسیار جمله فوق العاده است. اگر خاطرم بیاد، چون تو برنامه صحبتم نبود، انشاءالله خاطرم میاد که از حضرت مجتبی علیه السلام است، خیلی جامع. من در بحث کار و تلاش و رزق و روزی از این جمله جامع‌تر من ندیدم که همه جوانب را حضرت مجتبی علیه السلام تو یک سطح در نظر گرفتند و توجه دادند. فرمودن لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل على القدر اتکال المستسلم فإن ابتغاء الفضل من السنة والإجمال في الطلب من الإفة وليست الإفة بدافعة رزقا وليست الإفة بدافعة رزقا ولا الهرس بجالب فضلا وإنما استعمال الهرس استعمال المعصم. خیلی جامعه این بیان شریف. حضرت فرمایند به دنبال پول و مسائل اقتصادی تمام قدرتتو نگذار. مثل یک کشتیگیری که وقتی کشتی میگیره دیگه حواسش هیچ جا نیست الا اینکه طرفو به زمین بزنه، از همه جا منقطع. این کشتیگیرها اینجور میشن، اینا که فوتبال بازی میکنن، اینا که تو این مسابقات اینجوری، وقتی که تو کارش هست از همه چیز یادش رفته، فقط اون چی میفهمه پول است و اون چی میفهمه توپ است و پول و نتیجه آخرش براش اون کاری که داره انجام میدهد و بعد موفق شدن که حریف را مغلوب کنه. یک کشتیگیر وزش اینه دیگه، میفهمه نه اونجوری دنبال پول نرو. لا تو جاهد طلب جهاد الغالب. از اون طرف نگو تقدیرات کار خودشو میکنه، به تنبلی بزنی خودته. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، یعنی مثل یک کسی که میتی که بین دو دست قصال هست دیگه از خودش کاری صورت نمیده، این قصاله که میچرخونش. تو بگو قضا و قدر کار خودش میکنه، ما ایش کارم که نکنیم، تقدیرات جای خودش هست، نه اونجا رو فکر نکن. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، بیشتر منظورم این کلمه بود، فان ابتغاء الفضل من السنه، همانا به دنبال زیادی و مسائل اقتصادی رفتن این جزء سنته، جزء برنامه است. فان ابتغاء الفضل، کسب و کار و تلاش اقتصادی، این از سنت است. فان ابتغاء الفضل من السنه، از اون طرف نیکو به دنبال اقتصاد رفتن، یعنی رعایت اعتدال رو کردن، ول اجمال فی طلب من الافه. و بدانید حضرت فرمودن که اگر افت در کار داشتید، یعنی حرص نزدید، کم نمیشه روزیتون، و اگر حرص زدید زیاد نمیشه روزیتون. جز این که اگر حس زدید، اون وقت وسیله گناه رو به کار گرفتید، چون حس وسیله گناه میشه. چی میخواستم بگم؟ این ظرافتی که در دین رعایت شده، خواستم به این ظرافت توجه بدم که چقدر تربیت ظریف. و اگر ما بفهمیم که دینمون چیکار کرده و در اون جهت حرکت کنیم، چجور در مسیر رشدمون خواهیم بود که چی؟ از طرفی میگوید کار جزء سنت است، تشویق به مسائل اقتصادی کرده در حد اعتدال به جد، اما از طرفی هم میگوید دل به این زندگی نبندی، دل به این عالم نبندی، هیچ گونه به این عالم توجهی به عنوان وابستگی نداشته باشی. اون وقت اگر انسان توانست این دوتا دستور را به کمک پروردگار به کار بگیرد، از طرفی دل کنده از همه شعور این عالم، از طرفی اینجا طبق وظیفه از کار غفلت نکرده، اون وقت امکاناتی که براش پیش بیاد، امکانات خرج و مصرف لهو و لعب دیگه نمیشه. چرا؟ چون دل کنده از این عالم، دیگه اون امکانات مصرف گناه نمیشه، چون زهد ورزیده در این عالم، دل کنده از این عالم، دیگر اون امکانات در جهت باطل به کار گرفته نمیشه. چرا؟ چون زهدش مانه. اون وقته که این امکانات همه در جهت حق به کار گرفته میشه، نتیجه میشه رشد و تکامل و سعادت. عجب ظرافتی است در این دینمون. چی میخواد بسازد انسان را که چقدر این انسان ترقی کنه، اونقدر بالا برود که اسیر هیچ پولی هر چند زیاده نباشه، اسیر هیچ قدرتی هر چند قویست نباشه، اسیر هیچ شهرتی هر چند چنون و چنان دلها را ببرد نباشه، اسیر هیچ شهنی از شؤون پوچ دنیاوی نباشه که الا حرن ید و حازه لمازه لأهلها، اونچنان شده باشه که از همه اینها کنده شده باشه، کنده شده. البته کار میخواد، تلاش میخواد، تا وقتی که انسان نپخته است سخت به دنیا بنده، باید پخته بشه. چقدر مثنوی مولوی خوب گفته تو این زمینه، همین فردی که خیلی منحرفه، از اون منحرفین درجه یکه از نظر انحراف، در سطح بالاست، هم در مسائل توحیدی و اعتقادی انحرافاش خیلی قویست، و هم در مسائل ولایی. همین امروز من اتفاقا این شعر رو میخواستم دنبالش رو پیدا کنم که حالا میتونم بخونم، که نشدم پیدا کنم، اما دو تاشو بلد بودم ولی نشد پیدا کنم. چشمم افتاد به چیزوی دیگه‌ای که چقدر باطل گفته، باطل گفته. بنا به خدا تعریف که کرده از اولی، دومی، سومی، چه تعریفایی، بعد یک کمی هم از تعمیر، بعدم چه تعریف های از جنید و از این صوفی های اون عصر و بایزید و یکی یکی اینا رو به تعریف های عجیبی تعریف کرده و بعدم از دومی در یک حد بسیار چنین و چنانی و امثال اینها و انحرافات مختلف دیگر. فرعون فرعون هم حرف خوبم داره، یعنی چیزای خوبم، مثالای خوبم داره و ما حرف خوب رو از هر کس ببینه میگیم این حرف خوبه دیگه، حرف خوبه، ولی خودش خوب نیست. اینم که توضیح میدم برای که چون یه حرف خوب میخوام نقل کنم نکنه یه دلی علاقه من بشه، نه، علاقه مندی بیش نیاد. چرا؟ چون از نظر اعتقادی انحرافش بالای بالاست. اما خیلی شیرین گفته این رو. این جهان همچون درخت است ای کرام، ما برو چون میوه‌های نیم خام، سخت گیرد خامها مر شاخ را، چون که در خامی نشاید کاخ را. میوه وقتی که هنوز نارسه شاخه درخت رو محکم گرفته، اما اگه خوب رسید، خوب که رسید، سیبی خوب رسیده دیگه به این شاخه کاری نداره، یه باد بیاد کنده میشه. و اینجور نیست که وقتی که هنوز خامه اینجور باشه، اما وقتی پخته شد این سیب، رنگ گرفته، بو گرفته، طعم گرفته، شکل گرفته، همه چیزش به کمال خودش رسیده، دیگه کنده میشه از اون، دیگه وابسته به این نیست. اگر انسان هم رشد پیدا کرد تو این عالم و در ارتباط با درخت زندگیش به کمال رسید، اون وقت چی میشه؟ در یک وضعیتی قرار میگیره که از همه این قید و بندهایی که همه رو به اسارت میکشاند این آزاد میشه، آزاد میشه و میتواند حرکت کند در مسیر کمال و مسیر کمالات. و در هر حال این چنینه که چقدر شایسته است که انسان بشود به این ظرافتی که دینمون در تربیت نظر داره موفق بشه که هم از همه اسارت‌ها آزاد و هم تلاش‌های لازم در این زندگی انجام، نتیجه امکانات در جهت تکامل. حالا در ارتباط با این مسئله زود یه مقداری از حالات خود مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام براتون عرض شد، از خطبه حضرت خونده شد. حالا دو جمله از بیاناتشون، دو سه جمله‌ای غیر از خطبه‌ای که دیروز خوندم که اگر فرصتی شد تتمه اون هم بردتون برسد و الا برای فردا، این دو سه خطی که حالا عرض میکنم در نهج البلاغه به شرح مرحوم شهیدی صفحه 264، اونجا حضرت در ارتباط با صفت زهاد فرمودن کانو قوما من اهل دنیا ولیسو من اهلها، اینها قومی از اهل دنیا هستند، این زهاد، اینهایی که به حقیقت به زهد رسیدن، تو همین مردمان قومن من اهل دنیا، اما با این که در میان همین مردمان از این مردم گویی نیستن، ولیسو من اهلها، در میان مردمان از نظر جسمی، به اصطلاح حالا معمول شده میگن از نظر فیزیکی با مردم هستن، اما از نظر روحی و از نظر معنوی خیر، اینها اصلا گویی در این جمع نیستن. ولیسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها، در دنیا که هستن گویی که در دنیا نیستند و از اهل دنیا نیستند. اینها یک همچه وضعیان، یعنی اهل دنیا دلخوشن به زخارف و امور پوچ این عالم، اونا دلخوش به این امور نیستن. اهل دنیا یه مقدار امکانات مالیشون که بیشتر بشه حس میکنن، کیف میکنن. اونا اینجور نیستن امکانات مالیشون که بیشتر بشه، احساس میکنن مسئولیت بیشتر شد، مسئولیت بیشتر شد. اهل دنیا به دنبال زرق و برق این عالم میدون و به دنبال فساد و آلودگی ها و مسائل نفسانی، ولی اینها در یک فضای دیگری حرکت میکنن. کانو قوما من اهل الدنیا و لیسو من اهلها فکانو فیها کمن لیس منها امنو فیها بما یبصرون. با اون چه که خوب میفهمن که درست چیز عمل میکنن. اینجور نیست که چیزی که میفهمن درسته پشت و گوش بیاندازن که باشه بعد فعلا به دنبال خواسته های نفسانیم باشن. خیر، چیزایی که میفهمه درسته، به کار میگیره. وقتی میفهمد صداقت خوب است، امانت خوب است، محبت به زیر دستان خوب است، صله رحم خوب است، به پدر و مادر عرض ادب جدی داشتن خوب است، به فرزند محبت نمودن خوب است، داخل زندگی اخلاق خوب داشتن خوب است، خارج زندگی مؤدب به اخلاق نیک بودن خوب است، اینا رو با خوب است نمیگذرانه، بلکه جدی تصمیم میگیرد که همه اینا رو به کار بگیره. وقتی میفهمند جلو به زبانشو گرفتن و نفس را مواقب و مواظب بودن، هرچه به زبان بیاید نگوید پسندیده است، بلکه حساب کنه که حرفش چگونه است، دیدش چگونه است، شنیدش چگونه است، اینا روش حساب بکنه. اینجور نیست که میفهمم که خوبه، این میفهمم که خوبه که همه میفهمن، که همه میدونن خوبه، اون عمل میکنه. بذا فرمود عملو فیها به ما یبصرون و بادرو فیها ما یحذرون. چیزهایی که باید از او پرهیز کنن، از او باید فرار کنن که به حقیقت براشون ضرر داره، سبقت میگیرن به برحذر بودن، سبقت میگیرن به اینکه فاصله بگیرن، سبقت میگیرن به اینکه اونا رو ترک کنن. تقلب و ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره. تو دنیان اما گویی تو جمع آخرت دارن میگذرونن، یعنی اونچنان عمل میکنن که برای آخرتشون مفیده. یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائه. این وضعیتشون اینه که اون وقتی که مردم دنیا وقتی کسی میمیره تعجب میکنن، عجب این که سالم بود، این که داشت حرف میزد، این که نیرومند بود، این چی شد که مرد، یا به طور کلی چی میشه که این آدم میمیره، این آدمی که این چنین دارای امکاناتی و چنین و چنانی، این چطور میشه که میمیره، تعجب میکنن. اونها بیشتر تعجب میکنن که چطور دلهای این مردم مرده است، چرا اینا با خود نمیان، چرا اینا به فهم نمیان، چرا اینا متوجه نمیشن که خلقت برای چیز، کار برای کجاست، چه باید بکنن. یعظمون موت اجسادهم یرون اهل الدنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. اونا از این که دلها بمیره نراحتن، اونا خودشونم وقتی که یک کاری میشه که دلشون میمیره زود متوجه میشن، خوب به فکر میفتن و چقدر خوب آدم به دلش برسه که دل مرده یا زنده. خب نشونه هم زیادی هم داره که آدم ببینه. خیلی وقتا میشه که ببینید یاد خدا هضم میکنه، قرآن میخونه هضم میکنه، نماز میخونه هضم میکنه، دلش میخواد از نماز بیاد بیرون، قرآن میخونه همینطور، کارهای خوب تا یادش میاد، این کاری خیر، اون کاری خیر، زیارت، صله رحم، خیلی راحتشه، سنگینش نیست. اما خیلی وقتا میبینه که همه اینا مشکلشه، میخواد نماز بخونه مشکل، میخواد یاد خدا بکنه مشکلشه، میخواد قرآن بخونه مشکلشه. گاهی عرض کردم براتونی آقایی میگفتش که رفتیم مجلس ترحیمی، وقتی اون مجلس ترحیم میگفت من این رو تو ذهن خودم از کسی شنیده بودم که آدم گاهی که دلش مرده رفت مجلس ترحیم یه قرآنم دادن دستش، حالا مجلس ترحیم و مجلس تذکر و این تا قرآن میدن دستش اول ورق میزنه که چند تا ورقه، اگه دید زیاده میگه عجب حوصله دارن چه قرآنه دادن، اما اگه حالا این دو ورق بود مرد نیست. خب یه چیزی اون وقت این نشون میده که خیلی حالتش مساعد نیست. بعد میگوید دو ذهن من بود، با رفیقم رفتیم مجلس ترحیم و هم که نشستیم قرآنی که باز کرد به من گفت فلانی شانس آوردم. گفتم چی شده شانس آوردی؟ گفت به خاطر اینکه قرآنی که باز کردم از هیچی ورق نداره، اصلا هیچی نداره، شانس آوردی. از این که قرآنش ورق نداره شانس آوردی. این دلش دیگه حالش اینه، صبح دو فرسخ حاضره بدوه اما دو رکعت نماز حاضر نیست بخونه، دل مرده، دل مرده. اما دل وقتی حیات داره، این نشاط دارد در مسیر کارهای دینی، با نشاط انجام میده، کاملا علاقمند است، علاقمند، فهمیده که چی به چیست. بله اهل دنیا از موت اجساد تعجب میکنن، این زهاد از موت ارواح تعجب میکنن که عجب این روح ها مرده. پس زاهد وضعش اینه. اون وقت آقا حضرت امیر علیه السلام در ارتباط با زهد خودشون که میخوان درس بدن و مقدمه ای بود برای اینکه بفرماین مثل من نمیتونید ولی همت کنید با تقوا بشید و الا مثل من نمیتونید، که دیروز خوندم یه مقدار رو. میفرماین که وقتی به ابن حنیف می نویسن اون نامه را، می گوین که هر معموم یه امامی داره، من امام شما، یکم به کار من نگاه کنید ولو نمیتونید. بعد می فرماین امام شما اکتفا کرده از دنیا به دو تا جامه و اکتفا کرده به دو تا قرص و در این بیان شریفشون در این خطبه مطالبی در ارتباط با زهدشون بیان فرمودن و به عنوان این که ما بیشتر متوجه باشیم مقداری از وضع خودشون حضرت بیان کردن. بعدم خطاب به دنیا کردن، الیکنی یا دنیا فحبلک علی غاربک، دنیا من ریسمان تو را به گردن خودت افکندم، از تو فاصله گرفتم، تو به اسارت من فکر نکن که من از اسارت تو خارج شدم، به گونه ای به کمک پروردگار حرکت کردم که هرگز هرگز تو توان این که علی را در بند خودت درآوری نخواهی داشت و من همه اونچه که مربوط به شؤون این عالم هست رها کردم. بعد هم فرمودن که مردم شما ببینید کجا رفتن اونهایی که به اموالشون، به قدرتشون، به امکاناتشون میبالیدن و همه اینها در قبور در چه وضعیتی هستن. اون وقت تا اونجا که میفرمایند فوالله لا ازل لک فتستزلنی، سوگند به خدا دنیا من هرگز در پیشگاه تو به ذلت نخواهم افتاد، هرگز تو مرا به ذلت نمیتوانی بکشی، هر که اسیر قدرت هست، اسیر قدرت یعنی ذلیل، هر که اسیر ثروت یعنی ذلیل ثروت،
هر که اسیر شهرته یعنی ذلیل شهرت. خیر از تمام این بندها من به دورم. باید گفت شاگردهایی که در مکتب حضرت شاگردی کردن این چنینن که از همه این اصابرت ها رستن، از همه این ها جستن. من به جد دیدم افرادی رو که اینها وقتی یه مقدار امکانات مالی بهشون بیشتر متوجه میشد، همینطور مسئولیت احساس میکردن به گونه ای که به رنج میافتادن، رنج میافتادن. جانم رو چیکار کنیم؟ نکنه که خوب در ارتباط با این امکانات عمل نکنیم. اینجور بود و اونچنان در این جهت موفق بودن که اصلا در یک فضای آخری مثل حرفی که دیروز گفتم، خندهشون میگرفت گاهی، گریهشون از اینکه افراد نسبت به شؤون این عالم چجور سر و کله هم بزنن، چجور چنین و چنان، به خاطر اینکه پرواز کردن در یک وضعیت آخری حرکت میکنن. در هر حال اون وقت حضرت یه مقدار از این مطالب میفرمان. اینم حیف آمد که عرض نکنم، ضمناً در ارتباط با خودشون، موقعیت خودشون، از این جمله من دیگه بهتر برخورد نکردم که بفهمونن که من کیم. فرمودن و انا من رسول الله کسن و من السن و الزراع من العزد، جان به قربانشون. فرمودن من و پیامبر هر دو شاخه از یک ریشه این، که در احادیث نوری دارد خداوند نوری خلق کرد، آن نور را به دو قسمت تقسیم کرد، رسالت و ختم رسالت، خاتم الرسل محمد مصطفی. وصایت و ختم وصایت علی مرتضی. اینجا چنین فرمودن و انا من رسول الله کسن و من السن، اینجور ترجمه کردن، معمولا معنام کردن شعر این اینا، یعنی دو شاخه از یک ریشه ها اینه، که در اون اشعار خودشون هم هست این معنا. این جمله دوم خیلی به نظر من از جهتی عجیب تر، از جهتی یک لطافت خاصی، و زرا من الاسد، من و پیامبر یک دست، که این دست بازوییست و عضدیست، مچیست، عضدیست، این قسمت عضد و به اصطلاح این قسمت بالا هم این قسمت ذراعی که هست یه دو بخش میشه، قسمت بالا قسمت پایین. خودشون رو فرمودن من و پیغمبر اکرم اینچنین هستیم، مثل ذراع از عضد، یعنی بازویی که این بازو ذراعی داره، من ذراعم و پیغمبر اکرم عضدم، یعنی یک دست یک بازو، یعنی اینقدر ما به یکدیگر نزدیک هستیم. و ذراع من العضد، فرمودن من و پیغمبر وضعیتمون اینه. اون وقت مطالب دیگری هم فرمودن تا اینکه آخر این خطبه شریفشون، نوشته شریفشون، در بحث زهد بودیم، اینه که این عبارت رو عرض میکنم: توبا لنفس عدت الى ربها فرضها و ارکت به جنبها بؤسها و هجرت فی اللیل رمزها حتی اذا غلب الکرا علیها افترشت عرضها و توسدت کفها فی معشر اسهر عیونهم خوف معادهم
و تجافت ام مزاجعهم جنوبهم و هم همت به ذکر ربهم شفاهم و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. جان به قربانشون. در سطح ترجمه عرض میکنم خیلی این عبارات عجیبه، کسی بفهمه این عبارات ره اون وقت میده که مثل من این نمیتونه ترجمهش کنه، که حق مطلب در یک حدی ادا بشه هم نمیشه. در یک سطحی عرض میکنم میفرمان خوش به حال اونهایی که این وضعیتو دارن. تو باول نفسن عدت الی ربها فرضها، یعنی خوش به حال اونهایی که چیزی که خدا برش واجب کرده انجام میده، اونا رو انجام میده. مشکلاتی هم در راه خدا اگر پیش بیاد تحمل میکنه و عرکت به جنبه ها بؤسه ها، در ارتباط با خدا اگر یه مشکلاتی پیش آمد کرد که باید تحمل زحمت بکنه برای خدا، تحمل میکنه، تحمل میکنه. و هجرت فی اللیل غمزه ها، شب که میشود چشمش را از اینکه هی به خوابه باز میداره، سعی میکنه که خیلی از شب را بیدار باشه. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، که قرآن میفرماید کمی از شب را میخوابن. عجب. و هجرت فی اللیل غمزها، به خادمه ای که در منزل اون مرد بزرگ مرحوم سید رضی بود ظاهرن یا سید مرتضی، الان تردید دارم، زندگی میکرد، خدمت میکرد، بعد از فوت ایشان به اون زنی که اونجا خدمت میکرد گفتن که شما داخل زندگی بودی وضع ایشان چطور بود؟ گفت ایشان روزا که خیلی آدم مرتبی بود، نشست تو خانه و جایی که مردم می آمدن کار داشتن، کاراشون را مینداخت، خیلی ردیف و چنین و چنان و خیلی عالی و خیلی خوب. اما شب که می شد حالش به هم می خورد. شب می شد، حالا به تعبیری که همه فهمیم، می خواست بگه شب که می شد روانی می شد، حالش به هم می خورد. چون شب که می شد از تو خانه می زد بیرون، می آمد بیرون تو حیات، این صورتش رو خاکا می زاشت و گاهی صورتش به دیوار می زاشت و هی گریه میکرد و هی کرار میکرد. شب که میشد حالش به هم میخورد، اما روز حالش خوب بود، روز حالش خوب بود. این نمیدونست که چیه مسئله، چیه مسئله. اونا که فهمیدن چه خبره، اوضاعی دارن. و هجرت فی اللیل غمزه ها، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مروارید رضوان الله تعالی علیه، حقشون محفوظ بمونه. من این آیه که الان خوندم یه وقتی به ایشان گفتم این آیه کار مشکل میکنه. آیه میفرماید که آدمای خوب و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، یاد آدمای خوب کمی از شبو میخوابن. خدا کمی از شب میخوابن یعنی به عبادت دیگه، نه اینکه یعنی تا نصف شب تو مجلس خوشگذران نیست و کم میخوابه، که معلومه مقصود چیه، یعنی به عبادت بگذارن دیگه، کمی از شبا رو میخوابن. این چطور میشه؟ من این حدیث چه نهیدم فهمیدن، یه حدیثی هست حضرت صادق آسون کردن کاره، این اون مال دیگه سطح بالا بالا هاست. اون چیزی که آسون شده به حدیث اینه، حضرت صادق میفرمان ای حدودن اینه و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای کلها، یعنی کمی از شبه که همش رو بخوابن، یعنی بعضی از شبا هم همشو میخوابن، اما کمی از شب هاست که همشو بخوابن. بعضی از بیشتر شب ها رو سعی میکنن یه مقداری بیدار باشن، یه مقداری بیدار باشن. و کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون ای ما یهجعون کلها، کمی از شب هاست که همشو بخوابن. بله بعضی از شبا میشه بخوابن تو وقتی از آن و وقتی که میخوان نمازشونو بخونن، اما کمی از اون شب هاست که اینجور باشه، یعنی بیشتر شب ها یه مقداری بیدارن،
چون قرآن است و بطون مختلف داره و معانی مختلف داره. من بعد مراجعه کردم، نه بله حدیث اینجور هست، و به نتیجه با این حدیث خواستم که خیلی ناامید نشیم دیگه. این وقتی میبینم که اوضاع احوال خیلی این چین است که اصلا این حرفا که کانو قلیلم من اللیل ما یعجمون، کمی از شب رو میخوابن کار مشکل میشه. یک معنیش هم اینه، و هجرت فی اللیل غمزها حتی اذا قلب الکرا. از قد میفرمان که اونایی که فهمیدن کیف حقیقی در چیست، لذت حقیقی در چیست، همه وظایفشون هم انجام میدن، همون اون چی که خدا میخواد اونها هم دوست دارن که جای خودش محبوزه، اما بالاخره قررت و عینهم فصلا، روشنی چشمشون در ارتباط با پروردگاره. اون وقت اینا در ارتباط با برنامه عبادیشون، اون وقت جوری که میشه که خواب به سراغشون میاد، اذا غلب الکرا علیها افترشت ارضها، همون زمین ره بسترش قرار میده، رخت خوابش همون زمین است، داشته نماز میخونه همونجا میفته. و توسدت کفا، این دستشو همونجا بالشش قرار میده، میخوابه، یه مقدار میخوابه، باز پا میشه، لا اله الا الله، یاد پروردگار. فی معشر اسهر عیونهم، چی شده که اینجور شدن؟ یاد عالم آخرت و توجه به مسائلی که در پیشه. و تجافت عن مضاجعهم جنوبهم، این پهلویشون از بسترهای ناز خود می بلند میکنن، بر میدارن. و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، این زبانشون هی به یاد پروردگار هی متذکر میشه. خاطرم میاد که یک کسی به مرحوم استادمون مرحوم آیت الله هاشم مجتبی قزوینی رضوان الله تعالی علیه گفت نمیدونم چی میشه من بدخواب شدم، این شبا همی تو هی از خواب پا میشم، از خواب پا میشم باز میخوابم. ایشان چه نکته لطیفی فرمودم، فرمودم وقتی پا میشی یه ذکری هم میگی یا نه؟ گفت بله اتفاقا وقتی پا میشم مثل که اون بیشتر این ذکری میگفته، یا مجید میگفته، یا حمید میگفته، یا مجید میگفته، همونن یک ذکری هم میگی؟ گفت بله یک ذکری هم میگم. فهموندن نه اون بدخوابی نیست، تو دعای حضرت سجاد هست، خدایا از هر ساعت شب مرا ذکری نصیب کن. هی خدا بیدارت میکنه یک ذکر میگه میخوابی، باز بیدارت میکنه یک ذکر. اونه که موفق میشن اوزاییست براشون، حالاتیست براشون. اون وقت و هم همت به ذکر ربهم شفاههم، و تقشعت به طول استغفارهم ذنوبهم، اون وقت با استغفارهای فراوانشون هم گناهاشون همه رو نابود میکنن، از بین میبرن. اینها هستن که رسیدن به زندگی سالم به معنای زهد واقعی. خب عرضم جمع، یه آیه داریم تو قرآن که با توجه به روایات یه مژده ایست برای خیلیمون. چیه؟ اون اینه که اگر کسی توفیق شب رو نداره که استفاده کنه، اگر روز هم خودش رو یه مقدار به عبادت بزنه، خدا میگه قبول. خب پروردگار میپذیره، اگه شب هم بلکه این توفیق به هر جهتی نداره، ما اگر روز هم به جد حال عبادت و استغفار و توجه داشته باشه، خداوند میپذیره. بنابراین الان استفاده میکنیم، همین الان که زمینش هم دیگه هست و ماه رمضان و این دو 23 و یاد امیر المؤمنین با بیاناتشون، و از طرفی هم باز هنوز در ارتباط با شهادت حضرت هستیم، هر جا که نشه دلمونه با یک توجه بیشتر در محضر پروردگارمون که همینجا حاضر خداوند هست دیگه، همه جا هست، این پروردگاری که مهربان پلوت، اونقدر مهربان است و دوست دارد که ما با او در ارتباط باشیم که به وصف نمیاد. ارحم من کل رحیم، از هر مهربانی مهربان تر. اینه که عزیزان هر چی کرده باشیم، من که دیگه امیدوارم که
دیشب یک گذشت دیگه، تا دیشب خدا همه کارهای همه مونه انشالله تصویه کرده، باران بسته انشالله و به فضل پر، برای که ادامه پیدا کنه، دیگه ادامه پیدا کنه، اون وقت درخواست داشته باشیم. یا الله بسیار بسیار بعید به نظر میاد که با وساطت امیر المؤمنین و عرض ادب به ساعات مقدس این شخصیت عظیم که هممون به فضل خدا این روزا این برنامه ها بوده، این شبا این برنامه ها بوده، اون وقت خدا در این حال تفضل نکرده باشه، با این که خدا خودش هم میدونه با او لج نداریم، معلوم دیگه خود خدا میدونه که هرچی هم بدی انجام دادیم رو لجاجت نبوده که خواسته میگیم خدا با تو لج میکنه، اون هرکس برای که رو نفهمی بوده، هوا غلبه کرده، محیط بوده، رفاقت هایی بد بوده، مسائل مختلف بوده، هرچی بوده، و وقتی میایم طرف او پشیمانیم از نادرستی همون، او هم سریع عفو میکنه، زود میگذره، اونقدر مهربان است و زود گذر که به وصف نمیاد، به وصف نمیاد. به محض این که ما جدی بگیم خدا نفهمیدیم آمدیم، او همونجا بخشیده بخشیده، سریع و رضاست. یک روز کمی توضیح دادم این جمله رو، سریع و رضاست بر بردار. بنابراین با این زمین ها الان هیچم دیگه ناامید نباشیم، خیلی زمین ها هم انشاءالله جمع جور شده برای این که ادامه پیدا کنه، توفیقات بیشتر داشته باشیم، دلمون کنده باشه برای این حاجته که این روزا صحبت چه میگرده. خیلی آرنیست اگر انسان به اینجا برسه، این دل کنده از همه این شوق و اوج گرفته، اون وقت محبت خدا در این دل رسوخ کرده باشه و رسوخ بکنه، خیلی عالیست. که اگر به اونجام نرسیم ضرر کردیم. الهی پروردگار من، جمله عجیبیست از آقا حضرت امیر علیه السلام، همون دعای اول صحیفه ثانیه علویه است. الهی من لم یشغله الولوء به ذکرک یذبح الصفو عن قربک کانت حیاته علیه میتتا و میتته علیه حسره. یعنی پروردگار من اگر من حریص به یاد تو نشده باشم، حریص نشده باشم، اون وقت دور افتادم از قرب تو و زندگی مرگ است، مرگم حسرت. ملم یشغل هل ولو او به ذکرک یزوه صفه و ان قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه صفه. این هدف رو امروز بیشتر از خدا بخوام که میگم خدا سلامت جسم میخوام، رزق و روزی میخوام، کفاف میخوام، به افراد پس نیاز پیدا نکنیم میخوام، و و همه این خوبیای دنیا رو هم میخوام، همش هم مال توست و تو هم به بندگان دوت میکنی. اما حالا امروز به اضافه اینا که میخوام عافیت باشه، این روحیه رو مرحمت کنه که اون سبا خودت به گونه ای بشود که همه چیز تحت و شا، همه چیز تحت و شا باشه. با استغفار ما یه همچه درخواست داشته باشیم، خدای مهربان ما ولی در خانه تو آمدیم به حقیقت اون شخصیت هایی که اینا این حقایق رو درست دادن، قسمت بدیم که همین الان و در همین وضعیتمون عنایتی که به این کمالات ارزنده موفق بشیم و همه من مرحمت بفرمایید. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله ربي واتوب اگه خدا عنایت کند انسان خیلی چیزا سرش میشه که سرش نشده. امین جا بعد از نماز یه آقا جوونی آمد جلو، یه چند جمله به من گفت، دیدم خیلی چیزا فهمیده که چیزایی لازمم بود، انشاءالله روزایی بعد خواهم گفت در ارتباط با مسئله ولایت و این که ولایت این بزرگواران شرطش این نیست که مردمم بپذیرن، اونا در هر حال مقبول و مشروعن. و دو سه تا مطلب دیگر که دیدم در این سن به چیزایی رسیده که خیلی ها نرسیدن، فهمیدم به این شاهدی بود و میدونستم هم که خدا وقتی دستگیری کنه عجیبه. حالا این حرفی که گفتیم و این رشد روحی گرچه کاریست بسیار بالا و مهم، لطفیست بسیار ارزنده، اما اگر انسان خواست از خدا، خدا بخل نداره، عنایت میکنه، لطف میکنه. لذا با این نیت که با استغفار پاک بشیم، مثل یه جامعه ای که کثیف بوده پاک میشه، پاکش که کردن حرفای خوب خوب روش نوشته بشه، یه ظرفی که کثیف بوده پاک بشه، گوهر نفیس درش بریزن، دیگه بیرون بیاییم از اسارتهای مختلف با این نیت این چند نوبت استغفار کنیم. استغفر الله ربی و توبان، استغفر الله ربی و توبان، استغفر الله ربی و توبان. خدایا زمینه خضوع و خشوعی که نتیجه اون لطف توست، اونم تو باید عنایت کنی. فقط از ما اینه که سوال کنیم، از ما گدایی کردنه، دیگه از ما کاری بر نمیاد. اما اگه گدایی کردیم خدا خشوع و خضوع میده، خشوع که بده بعد چی میشه؟ عجیب جمله ایست، خطاب به پیغمبر اکرم از جمله‌های معراجی است و احادیث معراجی است که پیامبر ما و عرفنی عبد و خشعلی، ما و عرفنی عبد و خشعلی الا و خشعت له، لا اله الا الله. پیامبر ما، ایج بنده ما درست پیش ما خشوع و خضوع نمی کنه با معرفت. نشناختم رو بندهی، مگر این که بعد از این شناخت اگر خشوع کنه پیش من، من خدا برای او خشوع میکنم. ما عرفنی عبدون و خشعلی الا و خشعت له، معلوم خدا خوشو میکنه یعنی چی؟ یعنی خودم لطف میکنم بهش، محبت میکنم بهش، عنایت میکنم بهش، احساس میکنه به من نزدیک شد. اینه که بازم میگیم استغفر الله و توبه، استغفر الله ربی و اتوب الی. دیگه برای اینکه خوب خوب پاک بشیم میگیم الهی اعظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، یا کریم علی، یا کریم علی. خدا هر چه هستیم به تو امیدوار هستیم، به تو دل بستیم، امید به تو داریم، هر چه هستیم قسمت میدیم به مناجات های پیامبر اکرم، به مناجات های امیر المؤمنین. دلهای شب میان نخلستان آب و مسجد و خانه و همه جا، به مناجات آی بی بی فاطمه زهرا که وقتی به نماز میستادن از ناوی اخ خطاب میشد فرشتگان ببینید حبیبم چگونه قلبش متوجه منه و از یاد عظمت من بندهای بدنش میلرزه. بق مناجات آی امام مجتبا که عجیب بوده مناجات هاشون و همه معصومین و بق مناجات های اونی که دیگه کسی مثل ایشان مناجات پیش نیامده براش، ولو برای این معصومین پیش میامده همین اما پیش نیامده. مناجات در چه حالی؟ مناجات در حالی که بیابان است نه بیابان تنهاست. عزیزانشون اطرافشون قلم قلم افتاده و شهید شدن، نه تنها جوانای نیرومند طفل شیرخوار و عبدالله ابن الحسن هم شادر رسیدن. مناجات باز نه در این حال تنها، یک موی زن ها بچه هاشون زیان ما دشمن به خیمه حمله کرده. مناجات در این حال دیگه عجیبه، خون از بدن داره میاد، ای وای پشت و پهلو پر جراحت شده. لا اله الا الله. مناجات در این حال که قابل توصیف نیست، این ریگ ها خون آلود شده. آقا تو این ریگ ها به خون ها قرار گرفتن، اون وقت اون حالت الهی رزن به رزن و تسلیم علیک لا معبود سوایک یا غیاث المستغیثین.
الهی بهر قربانی به درگاهت سر آورده، الهی بهر قربانی به درگاهت سر آورده، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردن. یه ابقای قد قامت به وقت ظهر عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آورده. خدای من علی را در قدیر خود نبی بگرف روی دست، ولی من روی دست خود علی اصغر آوردم. علی انگشت در خود را به سائل داد، اما من برای سروان انگشت با انگشت در آوردن. برای آن که قرآنت نگردد پای مال خصم، برای سم مرکبها خدایا پیکر آوردن.
امروز روز گریه است، روز 23 دیشب شب قدر بوده، امروز هم روز قدر. هر قطره اشکی که امروز بریزی با روزهای دیگه خیلی فرق میکنه، زیرا امروز بچه های علی همه اشک میریزه.
خدا برای اون که هم دردی کنم با مادرم زهرایا، برای خوردن سیلی 3 دختر آورده حسین. به به به، همه بگید، همه نام حسین رو به لب بیارید. حسین